بخش سوم، بند یکم. نمیدانست کجاست. شاید در وزارت عشق بود، اما راهی برای حصول اطمینان وجود نداشت. در سلولی رفیع سقف و بی پنجره بود که کاشی دیوارهایش به سفیدی الماس می درخشید و لامپ های پنهان از نظر انباشته از نور سردش می کردند. وزوزی آرام و مدام به گوش می رسید. گمان می کرد به دستگاه تهویه مربوط باشد. نیمکت یا قفسه باریک دور تا دور دیوار قرار داشت. به در که می رسید قطع می شد. در انتهای سلول مقابل در لگنی بدون نشیمن چوبی بود و چهار تلسکرین هم بر چهار دیوار. دردی گران در شکمش پیچیده بود، یعنی از وقتی که او را بخچه پیچ داخل کامیونی سربسته به اینجا آورده بودند این درد را داشت. اما گرسنه هم بود. گرسنگی مثل خوره به جانش افتاده بود. شاید 24 بلکه 36 ساعت بود که غذا نخورده بود و هنوز نمی دانست. ای بسا هم که هرگز معلومش نمی شد. صبح بود یا بعد از ظهر که دستگیرش کردند. از زمان دستگیری غذایی به او نداده بودند. تا حد امکان آرام روی نیمکت باریک نشسته و دستهایش را صلیب‌وار روی زانو نهاده بود. یاد گرفته بود که آرام بنشیند. اگر کسی حرکت غیر منتظری می کرد از تلسکرین بر سرش فریاد می کشیدند. اما دیو گرسنگی هر دم پنجه‌اش را فروتر می برد. منتهای آرزویش تکه نان بود. به فکرش رسید که تکه نانی در جیب روپوشش دارد. حتی امکان داشت که تکه دندانگیری باشد، چون گاه و بیگاه پایش را چیزی قلقلک می داد. عاقبت وسوسه کشف این موضوع بر ترسش غالب آمد و دست به جیب برد. صدایی از تلسکرین بر سرش فریاد زد که
اسمیت، شماره 679، اسمیت واو. در سلول دست باید از جیب بیرون باشد.
دوباره آرام بر جای نشست و دستهایش را صلیب‌وار روی زانو گذاشت. پیش از آوردن به اینجا به جای دیگری برده بودندش. لابد زندان معمولی یا بازداشتگاه موقت پلیس های گشتی بوده. نمی دانست چقدر آنجا بوده. شاید چند ساعتی. بدون ساعت و بدون روشنایی روز اندازه‌گیری زمان سخت بود. جای شلوغ و بدبو بود. او را در سلولی شبیه سلول کنونی انداخته بودند، با این تفاوت که مظهر پلشتی بود و همیشه هم انباشته از 10-15 نفر. اکثریت با بزهکاران عادی بود و تنی چند زندانی سیاسی در میانشان. پشت به دیوار در میان فشار بدنهای کثیف ساکت نشسته بود. بر اثر ترس و درد شکم توجهی به اطراف نکرده بود، اما تفاوت حیرت آور رفتار زندانیان حزب و دیگران از نظرش پنهان نمانده بود. زندانیان حزب ساکت و وحشت زده بودند، اما بزهکاران عادی انگار برای کسی تره خورد نمی کردند. فوش های آب نکشیده نثار نگهبانان می کردند. هنگام ضبط متعلقاتشان با آنها در می افتادند. کلمات رکیک بر کف سلول می نوشتند. غذای قاچاقی از سوراخ سنبه های لباسشان بیرون می آوردند و می خوردند. هر وقت هم که تلسکرین در صدد برقراری نظم برمی آمد، صدای آن را در میان فریاد خفه می کردند. از سوی دیگر بعضی از آنان گویا با نگهبانان حسابی تا کرده با اسم کوچک صدایشان می کردند و با کلمات خرنگ کن در صدد گرفتن سیگار از آنان برمی آمدند. نگهبانان نیز با بزهکاران عادی به مدارا رفتار می کردند، حتی وقتی مجبور به اعمال خشونت بودند. از اردوگاه کار اجباری و فرستاده شدن بیشتر زندانیان به آنجا صحبت زیادی به میان می آمد. وینستون دستگیرش شد که در صورت داشتن پارتی و بلد بودن راه و چاه در اردوگاه ها چندان هم بد نمی گذشت. رشوه خاری و پارتی بازی و کلاشی وجود داشت. غلامبارگی و فاحشگی هم. عرق سیب زمینی قاچاق نیز هم. تنها بزهکاران عادی مورد اعتماد بودند، به ویژه اوباشان و آدمکشان که نوعی طبقه اشرافی پدید آورده بودند. جمله کارهای کثیف را زندانیان سیاسی انجام می دادند. زندانیانی از هر قماش پیوسته در آمد و شد بودند، از قاچاقچی مواد مخدر و دزد گرفته تا راهزن و محتکر و الکلی و روسپی. بعضی از الکلی‌ها چنان خشن بودند که دیگر زندانیان برای خفه کردن آنان با هم تبانی می‌کردند. زن غول پیکر تقریبا 60 ساله‌ای را که پستانش چون مشک بود و تر موی سفیدش به وقت کشمکش باز شده بود، لگد زنان و فریاد کشان چهار نگهبان به درون آوردند. پوتینش را از پای او بیرون کشیدند و او را روی دامن وینستون انداختند. کم مانده بود استخوان ران وینستون بشکند. زن خودش را راست و ریز کرد و توماری از فوش‌های آب نکشیده نثارشان کرد. آنگاه همین که متوجه شد جایش نامیزان است، خود را از روی زانوان وینستون بر روی نیمکت سرانید و گفت:
نازی جون، میبخشی، اون کثافتا منو روی تو انداختن. نمیفهمن با یه خانم چجوری تا کنن.
مکسی کرد، دستی به سینه‌اش کشید و آروغ زد. گفت:
میبخشی، حال خودمو نمیفهمم.
به جلو خم شد و سفراغ مبسوطی کرد. با چشمان بسته به عقب تکیه داد و گفت:
حالا بهتر شد. حرف من اینه که نباسون تو نگهش داشت. تا وقتی رو دل آدمه باز ریختش بیرون.
حالش را باز یافت. برگشت و نگاه دیگری به وینستون انداخت و انگار در دم با او احساس الفت کرد. بازوی تنومندش را دور گردن او انداخت و در همان حال که بوی آبجو و استفراغ به صورت او ول می داد، او را به سوی خود کشید.
نازی جون، اسمت چیه؟ اسمیت. عجیبه، اسم منم اسمیته.
و با احساس به گفته افزود:
شاید مادرت باشه.
وینستون با خود گفت: بعید هم نیست که مادرم باشد. به سن و سال هیکلش میخورد و احتمال داشت که آدم ها پس از 20 سال در اردوگاه کار اجباری تا حدودی تغییر پیدا کنند. کسی دیگر با او حرف نزده بود. به زهکاران عادی زندانیان حزب را نادیده می گرفتند. با نوعی تحقیر به آنان سیاسی می گفتند. چون این می نمود که زندانیان حزب از دمخور شدن با دیگران و با یک دیگر بیم دارند. تنها یک بار، آن هم وقتی که دو زن عضو حزب روی نیمکت به هم فشرده شدند، در میان قیل و قال کلام زمزمه شده ای چند به گوشش خورد. به ویژه اشاره به چیزی به نام اتاق 101 که از آن سر در نیاورد. چه بسا دو سه ساعت پیش بود که به اینجایش آورده بودند. درد گران شکمش از بین نرفته بود. گاهی بهتر و گاهی بدتر می شد و به همان نسبت هم در افکارش انبساط یا انقباض حاصل می شد. بدتر که می شد تنها به درد می اندیشید و به آرزویش برای غذا. بهتر که می شد وحشت بر جانش مستولی می گشت. لحظاتی بلاهایی را که بر سرش می آمد با چنان عینیتی پیش بینی می کرد که عنان دل از دست می داد و نفسش بند می آمد. ضربات خرد کننده تعلیمی را بر بازوانش و پوتین های پاشنه آهنین را بر ساق پاهایش حس می کرد. خودش را می دید که بر کف سلول به خود پیچیده و از میان دندانهای شکست فریاد استغاثه سر داده است. به فکر جولیا نبود. نمی توانست ششدانگ حواسش را به او بدهد. او را دوست می داشت و لوش نمی داد. اما این واقعیتی بیش نبود که مانند قوانین ریاضیان را می دانست. برای او احساس عشقی نمی کرد. در این فکر هم نبود که چه بر سرش آمده است. با کورسوی امیدی بیشتر به اوبراین می اندیشید. اوبراین چه بسا می دانست که دستگیرش کرده اند. گفته بود که انجمن اخوت در صدد نجات اعضا بر نمی آمد. اما اگر می توانستند، تیغ ریش تراشی را که می فرستادند. شاید هم 5 ثانیه قبل از آن که نگهبانان سر برسند، تیغ با سوزشی سرد در رگ و پی او می نشست و حتی انگشتانی که آن را گرفته بود تا استخوان می بارید. همه چیز به بدن رنجورش که از کوچکترین درد لرز لرزان در هم فشرده می شد بازگشت. با دست دادن فرصت هم یقین نداشت که از تیغ استفاده کند. لحظه به لحظه زیستن و پذیرفتن 10 دقیقه دیگر عمر طبیعی تر بود. حتی اگر آدم یقین می کرد که در پایان شکنجه در کار می آید. گاهی در صدد برمی آمد که تعداد کاشی های دیوار را به شمارد. کار ساده‌ای بود، اما همیشه در جایی حساب از دستش در می رفت. بیشتر اوقات نمی دانست کجاست و چه ساعتی از روز است. یک لحظه احساس اطمینان می کرد که روز روشن است و لحظه دیگر شب تار. از روی غریزه می دانست که در این مکان چراغ‌ها هیچ وقت خاموش نمی شوند. تاریکی را در آن راه نبود. حالا متوجه می شد که چرا برایان اشاره او را دریافت است. در وزارت عشق پنجره ای نبود. سلول او شاید در دل ساختمان بود یا روبروی دیوار بیرونی، شاید هم 10 طبقه زیر زمین یا 30 طبقه بالای زمین. از راه ذهن خود را از جایی به جایی دیگر سیر می داد و بر آن می شد با احساس بدنش مشخص کند که در بالا قرار گرفته یا زیر زمین مدفون شده است.